السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله سیما علی بقیت الله و لعنت الله علی اعداء الله الی یوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جمعه روز امام زمان است. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك. بالاخره روزی از روزهای جمعه ظهور موفور و سرورش اتفاق خواهد افتاد و همواره از جمعه توقع ظهور داریم. حق شناسی کنیم، عرض ارادت کنیم، نعمت بالادستی آفرینش ولایت عظما را استقبال کنیم برای تعجیل در فرجش و جلب رضایتش و حفظ نظام اسلامی و مقام معظم رهبری و ملت و مملکتمون، بلکه جهان تشیع و متدینان را تحت کفایتش قرار داده. انشاءالله ما را سرباز خود منظور کند. چشم ما به جمالش در ظهورش منور گردد. ما را عضو نهضت جهانی خودش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریکاتم چند بعدی است. تبریک عید میلاد مولای متقیان امیر مؤمنان و تبریک اعیاد گذشته و تبریک اعیاد آینده چون مبعث الرسول، تبریک حلول ماه رجب، سرآغاز فصل بندگی که در ادامهش ماه شعبان و ماه رمضان است. این فرصت، فرصت اول سال. چگونه اول سال فروردین رو همه ما و شما مقیدیم به عنوان نوسازی زندگی، سال نو رو آغاز کنیم. اون نوسازی، نوسازی طبیعی است. یه نوسازی قمری هم برای رصد مناسبت‌های مذهبی است، اول ماه محرم. یه نوسازی هم اول فصل تجارت، یک نوسازی هم اول فصل تحصیل یا سال تحصیل که ماه مهره و هر چیزی برای خودش اول سالی داره. و من و شما مؤمنان، خداجویان، نماز جمعه گزاران، معتکفان که الان در بستر همین مصلای قدس عده‌ای از آیان معتکف از طلاب علوم دینی و اساتیدشون بین شما معتکفن، از دیروز تا فردا که روز پایانی رو برگزار می کنند و در جای جای کشور اول سال بندگان خدا ماه رجب. بهترین دلیل مفاتیح الجنانه. مفاتیح رو باز کنید. مفاتیح اعمال دوره سال را نه از ماهای شمسی شروع می کنه و نه از ماهای قمری. اول سال مؤمنان، متدینان، عابدان با معرفتها اول ماه رجب و با رجب شروع میکنه. معلوم میشود نوسازی دینی، نوسازی معرفتی، نوسازی معنوی، نوسازی اخلاقی از اول ماه رجب شروع میشه. تبریک نداره؟ تبریک عرض میکنم. تبریکی متراکم از فیوضات الهی با سه قسمت رجب، شعبان و رمضان. رجبش ماه آواربرداریه، تو ماه رجب انسان با اذکار ماه رجب خودشو سبک میکنه. این سبک سازی یعنی اون چه از بار گناه و معصیت و خطا و اشتباه بر دوش ما و بر دل ما سنگینی میکنه باید برداشته شود. میدانید ابزارش چیه؟ ابزار آوار برداری از دل در ماه رجب که ماه آوار برداری چیه؟ کلمه مبارکه استغفار به انهای گوناگون و با اشکال و اذکار گوناگون. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اسأله التوبه. و بالاخره در متن دعاها ماه رجب ماه آوار برداری با ذکر وزین اثرگذار استغفار است. صبحگاهان 70 مرتبه، عصرگاهان 70 مرتبه در طول ماه با اذکار گوناگون. پس بر من و شما باد به آوار برداری از دل که بهش میگن ماه تخلیه، خانه تکانی. در ادامه ماه رجب، ماه شعبان، ماه تحلیه، ماهی که باید این خانه دل آوار برداری شده قبار روبی شود، زنگار زدائی شود و این دل سیغل زده شود. با سیغلی که میزنید باید دل رو به صورت آینه در بیاریم. ذکر سیغل چیست؟ ماه رجب ذکر بلندش صلوات بر محمد و آل محمد. چه اون صلواتی که سر زبان همه است و متبرکیم و چه صلوات شعبانیه که انشالله مقیدید و چه مناجات شعبانیه که اون هم محفوف به صلواته. با صلوات دل جلا پیدا میکنه. من به جامعه جوان و غیر جوان اصرار دارم این رو انتقال بدم که این دوتا ذکر همیشه با هم کار میکنه و همیشه میتواند هم خانه دل رو سبک کنه و هم سیغل بزنه، ذکر استغفار و ذکر صلوات. حالا بفرمایید صلوات رو زیبا بفرستید. بقیهش دیگه با شما. وقتی آوار برداری شد، سیغل زنی شد، آینه دل شفاف شد، حالا وارد ماه رمضان می شود، ماه تجلیه. ماه تجلیه همون ماهی است که می تواند خدا در وجود آدمای سیغل زده شده و سیغل داده شده تجلی کند. اتفاقا مدخلش هم دعوتنامه داره در متن خطبه رسول اعظم اسلام، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود دعیتم فیه الى ضیافت الله، برای رفتن سر سفره معنویت و اخلاق و معرفت و عبودیت و بندگی خدا دعیتم، ولی به شرط استفاده از ماه رجب و ماه رمضان. خدایا چگونه شکر کنیم که نظام جمهوری اسلامی شرایط دینداری را و معرفت افزایی را و معنویت گرایی را و اخلاق مداری را به معنای تامش اگر نیست اما به معنای وسیعش فراهم کرده. قبل از انقلاب اسلامی نه این نمازهای جمعه بود با این توفیقات و برکات گسترده اش و نه عصر عرفه بود با اتفاق مبارک مناجاتی امام حسینیش و نه شبهای قدر وسیعش که قبل از انقلاب را می دانید مخصوص یک عده هیئتی بود و نه نیمه شعبان و جمکران و کشش و جاذبه اش و نه قدیر کف میدانش و نه دیگر مناسبت ها مخصوصا اربعین حسینیش. همه و همه از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است. آی اونایی که تو آمارگیری از بزه و فساد چندین و چند مأموریت دارید که آمارهای فساد را، خلاف را، قاچاق را، اتفاقات بد را آمارگیری کنید، کی میاد آمار این برکات رو بگیره؟ من فقط یک آمار رو امروز خدمتتون عرض میکنم، آمار اعتکاف. ما بچه های اعتکاف قبل از انقلابیم. ما قبل از انقلاب رو با اعتکاف چند ده نفره و حد اکثر چند صد نفره و فقط قشر روحانی داشتیم در مسجد مقدس امام حسن عسکری. در ایران و جهان اعتکاف ماه رجب نبود، چه بین اهل تشیع چه بین اهل تسنن، ولو اینکه اعتکاف ماه رمضان را عده‌ای از اهل تسنن پیگیری می‌کردند، آن هم بعد از انقلاب اسلامی الهام گرفته و قوت گرفته. الان نمی‌رسم من تاریخ چه بگم، ولی فقط اعلام می‌کنم امسال 100مین سال احیاء اعتکاف در قم مقدسه و از قم مقدسه به اشارت آیت الله العظما حائری یزدی مؤسس مکرم حوزه علمیه و به اطاعت و پیگیری آیت الله العظما گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف که تک نفر آمد و سال دوم 4 نفر، سال سوم 8 نفر، بالاخره 55 سال اعتکاف خزنده پیش آمد تا قبل از انقلاب من که خودم توفیق داشتم حضور پیدا بکنم بین 200 تا 300 نفر. الان آمار بدم بهتون، بعد از انقلاب اسلامی اونچنان توسعه یافت و امام عظیم الشأن انقلاب اسلامی براش هدیه فرستادن تا قوت بگیرد و مساجد به سرعت افزایش می داشت، ولی سرعت حضور مردم بیش از آماده سازی مساجد بود. امروز میگم نمیدونم امام جمعه معظم و بزرگوار حضرت آیت الله سعیدی تشریف آوردن سخن منو میشنوند یا نه. به شما و به همه اونایی که از رسانه میشنوند امروز عرض میکنم همون سرعت افزایش معتکفین به صورت تصاعدی در طول این 40 سال ادامه داره. هر چی مساجد را میآرایند باز هم به سرعت حضور با سرعت حضور نمیتوانند تنظیم کنند. این یک درد دل که عرض میکنم معتکف میخواد در بستر مسجد معتکف بشود، چون اعتکاف دارای 2 رکن روزه و مسجده، باید در مسجد جامع باشد، البته جامع نسوی نه جامع شهری، و با روزه انجام بشود، در غیر این صورت محقق نمیشه. حالا هی مسجد را می آراین طبق دستور ذات اقدس احدی و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. خدا از ابراهیم پیرمرد و از اسماعیل جوانمرد، از این 2 بزرگوار به عنوان پیامبر پیر و پیامبر جوان، یعنی همه پیر و جوان باید بیان چه کنن؟ احیا کنن. نفرمود برید معتکف بشید، فرمود ان طهرا بیتی للطائفین، شما مسجد را بیارایید برای طواف کنندگان و برای معتکفان و برای نمازگزاران. مأموریت آسمانی است متوجه پیامبران پیر و جوان، و رسول اعظم بیشترین عنایت را و اهتمام را به اعتکاف داشت. الان بفرمایید این عرض من رو رصد کنید، ببینید تو آمار، ببینید امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، نظام توسعه یافته، نظام با برکت، نظام همه جانبه، نظام فراگیر، هم فضاهای ورزشیمون در حد نصاب و بیش از حد نصابه، هم فضاهای تفریحیمون در حد نصاب و بیش از حد نصابه، هم فضاهای آموزشیمون در حد نصاب و بیش از حد نصابه، اما فضاهای معرفتی، معنوی، عبودی، اخلاقی اونچنان تنگه که هم عصر عرفه رو جواب نمیده، هم شب قدر رو جواب نمیده، هم اعتکاف رو جواب نمیده. مسئولیت با کیست؟ یکی از مواردش این بود که من خدمت مقام معظم رهبری به وسیله رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه پیغام دادم و عرض ادب کردم و درخواست کردم این فضاهای مصلاهای سراسر کشور با این گستردگی به خاطر اینکه حکم مسجد نداره نمیشه درش اعتکاف کرد. آقا تدبیر بفرمایند. این جواب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی های آجری اکبریه. از جانب آقا جواب آوردن فرمودن این اشتباهی بوده که تا کنون مصلاها غیر مسجد بنا شده. آقا فرمودن از این به بعد هر چی مصلا میسازید مسجد بسازید. تطابق و تناسب و حکم و موضوع که مصلا نماز جمعه باید در مسجد باشه و بعد فرموده بودن هر جایی که مصلا غیر مسجده برید ببینید اگر شرایطش موانعی نداره، شرایطش موجوده، به قول طلبه مقتضی موجود و مانع مفقوده، اونها رو مسجد کنید. و همین مصلا با حضور خود ایشون و دوستان ما، ایشون آمدن قسمت میانی مصلا رو مسجد قرار دادن از جانب آقا. و من الان میخوام به امامان جمعه مخصوصا نماینده معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله سعیدی عرض کنم که مصلا اگرچه کاربری های دیگر دارد ولی زیر بالکن و بالای بالکن به کاربری های دیگر اختصاص پیدا بکنه، بقیه فضای زیر گنبد تا لب بالکن یه چیزی حدود 5000 معتکف میتونه جواب بده. و من با تلخ کامی عرض میکنم آیاتی مثل حضرت آیت الله خاتمی هستن که میتونن پیگیری کنن و خود منصب امامت جمعه دارن و دیگر سروران. اگر بهتون عرض بکنم 37400 نفر نام نویسی اعتکاف قم بوده و فقط توانسته 18000 نفر رو با افزایش 5000 نفر نسبت به سال گذشته، یعنی 50% تقریبا 40% افزایش به حساب پذیرش داشته، در این حال نتوانسته 37000 نفر رو بپذیره، چیزی بیش از نصف جمعیت محروم شدن. خب این مصلاها اگر مقید و ممهز بشود. و اما آماری عرض بکنم، به فضل الهی امسال 3 برنامه عظیم و عجیب برگزار شد که الان سومینش. اولین برنامه نشست مسئولان اعتکاف سراسر کشور در مسجد گوهرشاد بود در اواخر ماه آذر و در کنار مسجد شریف امام رضا 3 روز آیان کار کارشناسی کردند برای برگزاری بهترین اعتکاف در سال 402. شوراهای راهبری اعتکاف در سراسر کشور به ریاست نمایندگان ولی فقیه تشکیل و اعتکاف هدایت می شود با سند راه بردی که شورای علمی اعتکاف تهیه کرده. تمامیت اعتکاف کشور الحمدلله انسجام داره، وحدت رویه داره و اون برنامه گوهرشادی برای ارتقاء کیفیت اعتکاف و حتی این سند راهبردی تداوم اعتکاف بعد از اعتکاف را با معتکفین پیگیری می کند. در خارج از کشور هم دفاتر اعتکاف در حال تأسیس، کشورهای محوری لبنان تأسیس شده، تانزانیا تأسیس شده، نیجریه تأسیس شده. این کشورهایی که 7-8 تا کشور رو هدایت می کنند و رو به جلو هست. بنابراین اعتکاف از قم مقدسه که منها تفیز العلم الی سایر البلدان، از قم اعتکاف جهان داره پشتیبانی می شود به لحاظ مناسکی. و دومین اقدام زیبا جشنواره بین المللی اعتکاف بود که بخشش در لبنان خواهد بود و بخش ایرانیش هفته گذشته در خرم‌آباد برگزار شد. این هم بستر عظیمی که 8th نشست ما از امام رضا پشتیبانی گرفت. امسال اعتکاف ما امام رضایی است و به حمد الله و خوشبختانه و به فضل الهی قریب 800000 نفر در حدود 7000 مسجد در اینان اسلامی معتکفند. اینها همزمانی اعتکافشون همزمانی با حضور مادر علی ابن ابی طالب در بطن کعبه و میهمانی علی ابن ابی طالب و بالاخره عبادت ام داوود آخر عرضم اینه که خواهش کنم اگر نتونستید اعتکاف تشریف بیارید، اعمال رو رصد کنید، این سه روز رو انشاءالله روزه دارید، فردا بعد از ظهر هم با حضور و پیگیری عبادت ام داوود که از همه رسانه ها پخش میشه، این فضای ارزشمند معطر انقلاب اسلامی رو پرتراکم کنید به اندازه‌ای که بتواند جنگ غزه رو تدارک کنه. غزه باید بعد از اعتکاف به صورت 100% پیروز شود. اسرائیل باید بعد از اعتکاف نه زمین گیر انشاءالله محو بشود. نزولات آسمانی بعد از اعتکاف باید قوت بگیرد و مملکت و ملت سیراب شود و انشاءالله نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری قوت بگیرند و تا قیام صاحب الزمان برقرار باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.